اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید تلاوت استاد شیخ عبدالفتاح تاروتی بود که آیات 69 تا آخر سوره یاسین و آیات اول تا 11 از سوره صافات رو تلاوت کردن. به مدت 28 دقیقه و 30 ثانیه از شما دعوت میکنم با برنامه عقیق همراه باشید.
اوقات فراغت اخوی های بزرگ من پر شده بود با مجالس قرآنی.
الحمدلله استاد قرآن شدم.
من معلمم از همین سال شروع کردم.
خوش حسین سبز علی.
زمکش مصطفی اسماعیل.
یکی از با نشادترین اساتید قرآنی کشور.
دکتر دانشگاه میشم و در علوم قرآن و ادبیات عرب مثلا تدریس میکنم.
من خب آقای دهتش خیلی خاطرات دارم.
و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناك الا مبشرا و نذيرا.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا.
يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي
عنایت سلطان رأفت و کرامت ارباب مهربانی دلیل نامگذاریش می شود به نوکری قریب الغربا و معین الضعفا و شغل شریف پدری در نام سجل و خانوادگی نمود پیدا می کند.
اولابیای بزرگ و درشت رو بهش میگن شاه میوه. وقتی توی سبد می چینن شاه میوه هاست.
ما پدرامون باغمون بود و مالی سده بود. سده که ها بعد گفتن همایون شهر رو حالا میگن خمینی شهر. اونجا باغداری داشتن و شاه میوه یکی از بهترین میوه های اسمانه که در همین سده هم به دست میاد. اون زمان که پدر ما میره و پدر بزرگشون میره برای گرفتن فامیل یه شغل چیست میگه باغ دارم شاه میوه پرورش میدم. یه خبز شاه میوه
مثلا وقتی فامیلی میخواستن انتخاب بکنن گفتن مثلا شاه میوه دیگه ثبت شده
دو که ما شدیدیم اونم زیره شاه میوه با دیگه میمونه رومو.
نه خودشون بارها برای ما گفته این رو که مثلا علت وجه تسمیه این فامیلیشون اینه.
اشاراتی دیگر به زندگی جواهرگون یکی دیگر از عقیقهای زیبای قرآنیان و نگین قاریان استاد
شاه میوه.
استاد غلامرضا شاه میوه.
من در حقیقت اولین بار از صدای عبدالباسط و شنیدن سوره حمد عبدالباسط خیلی علاقه من شدم به قرآن و
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله
فکر میکنم که دبستان بودن که این صدا رو شنیدم، از همین بلندگوهای مساجد و اینها ما اینو میشنیدیم. خیلی علاقمند شدم و بعد دوست داشتم قرآن یاد بگیرم. مادرم منو برد یه جلسه قرآنی که یکم هم از منزل ما دور بود، به نام مسجد حاج رسولی ها. اونجا یک جوانی بود حدوداً فکر میکنم 17-18 ساله به نام آقای علی سلطانی که هنوزم هستن و از اساتید قدیمی اصفهان هستن، خدا حفظشون بکنه. چون وقتی ما وارد شدیم گفتن خب از سوره های کوچیک قرآن چیزی بلدی؟ که من که دو تا سوره مثلا فلق و کوثر اینا رو بلد بودم، همون روز اول آنچنان منو تشویق کرد و با یه جایزه که مثلا یه خودکار و یه مداد رنگی چیزی، حالا خاطرم نیست دقیقاً که چی بود، ولی یادمه که خیلی خوشحال برگشتم خونه. یعنی از این تشویق ایشون و از این برخوردی که ایشون کرد خیلی خوشحال برگشتم خونه و دیگه علاقه‌مند شدم و مرتب هفته به هفته جلسات ایشون رو من میرفتم.
توی محله که ما بودیم بچه های خیلی خوبی بودن، همه مذهبی بودن و همه اهل قرآن و عرض میشه که بچه هایی که با هم میرفتن دونه مساجد و این طرف و اون طرف اینا، که ایشون هم خب قاطی اونا بود و یه آقایی هم بود به نام آقای طالقانی، ایشون هم توی محله بود و بچه ها رو جمع میکرد توی خونشون، اونم تقریبا هم سن سالی خودی ایشون بودن دو. ولی جمع میکرد بچه ها رو و دور برای همه یه شروع کردن به قرآن. و بعد که خب خودی ما هم که جزوی حالا چه سالی بودیم که در رشته کاری هنر بودیم، رشته خاتم سازی، ایشون هم علاقه داشتن به کاری هنر. من بهشون گفتم اگه شما میخواید برین یا تو کاری هنر تو رشته خط برین و کارهای، چون همین کاری قرآنی دارین انجام میدین، خوندن و صوت و فلان و برون، همین هم که خط قرآنی هم برای نوشتن بلدش، که خب ایشون هم رفتند و توی این کارو تا کم کم انقلاب که شد خب دیگه اینا حدودی در 15 سالشون بود، در 16 سالشون بود که رفتن جبهه و با همون به چا هم محلیشون با هم رفتن جبهه و خب تو جبهه بودند و میمدند و میرفتند و دیگه کم کم، ولی درسشون هم میخوندن، درسی دانشگاهشون هم که شروع برای دانشگاه بود اون هم میرفتن انجام میدادند و دیگه یخته یخته دیگه همین دانشگاه رو رفتند و همین تا کم کم دیگه به اون جای رسیدن که رفتن دنبال کار ازدواجشون و الحمدلله یه خانم خیلی خوبم براشون پیدا کردیم و حالا هم دوتا بچه دارن، یکشون دانشگاه است و یکشون هم دیگه اینا.
بله اولین بار یه دو تا سوره کوچیک خوندم تو همون سن 11 سالگی تو جلسه جناب آقای سلطانی که خیلی منو تشویق کردن، اما خب اون موقع با صوت نمیخوندم. اصلا بعدها فهمیدم که در حقیقت من با این صدا میتونم قرآن بخونم، چون تجربه خوندن آواز رو داشتم با صدای خودم و حتی در بعضی از مسابقاتی که قبل از انقلاب توی مدارس میذاشتن من شرکتم میکردم.
خب بله ما وقتی که خودمون میخوندیم بعدم دیدیم ایشون هم بعض وقتا زمزمه میکنه، دیدیم صدای خیلی خوبی داره، بعد گفتیم بابا شما که خطاطی داری میری و از بشه دو بچه های محله و کار قرآنی انجام میده، بریم برای کار قرآن، که ایشون هم رفتند و خب کار قرآنی رو بنا کردن شروع کردن و چند تا اساتید هم داشتن که خودشون بهتر میدونن که اساتیدشون کیا هستن، که میرفتند و دیگه کم کم درجه او بردند و از نخبه شدند و دیگه رفتند تا حالا که الحمدلله استاد قرآن شدند.
گاهی تلنگر استادانه لازم است تا انسان به سمتی حرکت کند.
منتها یک دبیر دینی داشتیم که بعدها البته ایشون روحانی هم بود، البته جناب آقای امام جمعه زاده، که ایشون منو تشویق کرد که تو حالا با این صدایی که داری مثلا برو قرآن کار کنه اینها، که بعد من اومدم یک مغازه نوار فروشی بود قبل از انقلاب که تنها مغازه نوار قرآن فروشی در اصفهان همینجا بود به نام مغازه آقای شاهنگی، نبش چهارراه تختی که به سلام مرکزیت شهر هست، اینجا اومدم و در واقع چند تا نوار گرفتم از ایشون.
و خاطره دلبری استادی که تلاوت‌هایش دریایی از الحان است، از جوانی که در خانواده‌ای خوشاوا و فضایی مشهون از آوازها بزرگ شده است.
بعد یه دونه عبدالباسط گرفتم، یه دونه طبلاوی اون موقع گرفتم، بعد یه دونه مصطفی اسماعیل بود که سوره نجم و قمر و رحمان و حق بود.
إن المتقين في الناس
اینا رو که گوش میدادم حس کردم که علاقم به مثلا مصطفی اسماعیل انگار بیشتره، به نوعی با توجه اینکه سابقه مقدار موسیقی داشتم حس کردم که ایشون بیشتر با اون ذائقه موسیقایی من هماهنگ هست و دیگه رفتم سبک مصطفی رو کم کم شروع کردم به گوش دادن. البته نمیخواستم اول مصطفی بخونم چون خیلی گوش میدادم این تلاوت ها رو و بعدم یه تلاوت دیگه ازشون پیدا کردم، سوره بقره و خدمتشون عرض کنم آل عمرانش بود که یه طرف نوار از این نوارای قدیمی 90 دقیقه‌ای بود، یه طرفش آل عمران بود، یه طرفش بقره طارق انشراح بود که اینو گوش دادم و کم کم حس کردم که دلم میخواد مثل ایشون بخونم و یکی دو تا جلسه رفتم خوندم و تشویق شدم که چقدر جالب مثلا سبک مصطفی ایشون میخونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. البته سال هاست که من این تلاوت رو خیلی نشیدم ولی دیگه از بچگی میگن العلم فی الصغر که نقش فی الحجر، در حقیقت این تو ذهن من دیگه مونده از اون موقع ها.
یکی از مؤثرترین روش های تربیت و آموزش تشویق است. حال میخواهد در سنین کودکی باشد با جایزه کوچک.
همون روز اول آنچنان منو تشویق کرد و در حقیقت با یه جایزه که مثلا یه خودکار و یه مداد رنگی چیزی، حالا خاطرم نیست دقیقا که چی بود، ولی یادمه که خیلی خوشحال برگشتم خونه، یعنی از این تشویق ایشون و از این برخوردی که ایشون کرد خیلی خوشحال برگشتم خونه و دیگه علاقه مند شدم.
حتی بعض وقتا که جلسه داشت برای خوندن و مسابقات بود اینا، من خودم میرفتم تو جلساتشون و مسلمه که تشویقشون کردم. ببینید اصلا انسان ها هر رشته کاری ها، هر رشته کاری ها در هر نحوی که باشه علاقه داشته باشد و دنبالش رو بگیره به اعلاش میرسه، دیگه دوست داشته باشد، حالا هرچی میخواد باشد. حالا ممکنه است یه روزی مثلا فرض کنین اون شادابی و رونقی که اون زمان بوده است بعدش اون رونق رو نداشته باشد، ولی اون خاصه ای که این طرف داشته است برای اون کار رو به هدفش رسیده و ایشان الحمدلله خوب به اون اهدافی که میخواستن رسیدن.
یا در جوانی و بزرگسالی با جایزه‌ای بسیار بزرگ و معنوی مثل سفر حج.
فهمیدیم که خب مسابقاتی هست در این زمینه و افراد میرن شرکت میکنن و بعد دیگه خورد به اولین سالهایی که قراء اعزام میشدن بعد از انقلاب به حج و و این انگیزه حج خیلی برای ما به اصطلاح مهم بود که در حقیقت بتونیم بریم و یه رتبه بیاریم و بتونیم به مکه مشرف بشیم. در حقیقت استارت حضور من در مسابقات با انگیزه حضور در حج بود که سال 64 در حقیقت من شرکت کردم در مسابقات و همون سالم انتخاب شدیم برای حج. و من توی هنر تلاوت و بحث تلاوت قرآن به شکل حرفه‌ای بیشتر آمال آرزوهام همین در همین حد بود که بتونم به حج مشرف شم. اصلا در اون زمان ها اکثر قرآ با همین انگیزه شرکت میکردن، اینجور نبود که به رتبه های بین المللی فکر بکنن و اینکه حالا اگر قرار تصویرشون از صدا سیمای ما پخش بشه حتما باید رتبه بین المللی داشته باشن، اینجوری نبود. در حقیقت یه استانداردی بود که هر کس به این سطح از استاندارد میرسید برای خودش در حقیقت تموم شده میپنداش، دنباله این نبود که بره رتبه بین المللی مالزی و نمیدونم ایران و کشورهای دیگه رو به دست بیاره. و خیلی ها در حقیقت من الان سراغ دارم که اینها زود بازنشسته کردن خودشون رو از مسابقات و منم جزو همونها بودم.
قرآن گلستان گلهای الوان آیات کریمه و باغ درختان پرثمر با انواع میوه است که هر مهمان این بوستان به قدر تلاشش و به شأن استعدادش میتواند میوه های دلخواه خود را بچیند.
بعد دیگه رفتم توی بخش پژوهش و تحقیق و کارهای آموزشی و اینها که خب داستانش خیلی مفصله که چی شد ما اصلا رفتیم توی این فضا. و آشنایی اولیه من با یه استاد عراقی که در اصفهان بود، در واقع معاودینی بود که از عراق بیرونشون کردن، حدود اوایل سال 60-61 بود، یه جایی آشنا شدیم با هم و بعد ایشون به موسیقی مقامی عرب وارد بود، منم اطلاعاتی از گوشه های موسیقی فارسی داشتم، بعد قرار شد که با هم دیگه اینها رو مبادله کنیم. و
ما الان گوشه مثلا من بیارم براتون نگاه کنم، این گوشه بیا چند درآمد داره، چقدر مقدمه داره، شهناز داره، فلان گوشه ها داره، خب اما چون فارسیه یه مقدار مشکل داریم، ولی در حد استاد شامی به نظر من در حد خودش داره چیز میکنه. الله
صلواتي من قلب حجب الغيب جئت مؤيدا بالمعجزات وبين الآيات أشرقت فاهتز الوجود سماحة وجمعت شمل الأهل بعد شتات صلى عليك الله يا نبي رسول الله.
خب در همین سالها هم در حقیقت ما با این فرد آشنا شدیم که ایشون آهنگساز بود در رادیو تلویزیون عراق، منتها چون ایرانی الاصل بود توسط صدام اخراج شده بود، جز اون گروهی بودن که سالای 59-60 در واقع معاودین بهشون گفتن، اینا اخراج شدن. و بعد من یه مقدار از ایشون شنیدم که در حقیقت اینی که الان مثلا ما تو تلاوت قرآن شروع میکنیم مقام بیات هست، بعد مثلا این قسمتش رسته، این قسمتش نهاونده، این حجازه. و خب بعد دیدم که ما معادلای فارسیش هم تقریبا بلد بودم، مثلا میدونستم که الان این چیزی که ایشون بهش میگه حجاز، ما تو فارسی بهش میگیم مثلا بیداد در همایون. و خب منم به ایشون اینا رو انتقال میدادم. این علاقه مندی در من ایجاد کرد که برم رمزگشایی کنم از این نغماتی که در تلاوت خونه میشه. کسی هم اطلاع نداشت در اون زمان، یه افراد خیلی قلیل و خاصی شاید مثلا میدونستن که این فلان مقام هست، تازه اونم نه با جزئیات. ولی من دیگه در حقیقت رفتم دنبال این که مثلا نفس به نفس مشخص کنم که اینها چه مقاماتی هست. و حالا البته الان دیگه همه اطلاعاتشون خوبه، ولی در حقیقت اون رمزگشایی اولیه مهم بود که به خاطر این کار سفرهایی به کشورهای عربی داشتم، با یه سری از آهنگسازای موسیقی عرب مصاحبه کردم، صحبت کردم و در حقیقت یه چیزایی از اونا یاد گرفتم.
ببینید از هر کسی به اندازه همون حوزه‌ای که واقعا تخصص داره میشه بهره گرفته.
استاد علی اکبر توپچی،
ببینید ایشون به خاطری که با لحن عربی خیلی خوب آشنا هستن، با اصول یعنی علمی کار بیان و زبان عرب آشنا هستن، مطالعات تئوری داشتن و عملا وقتی که مصر اونجوری که من اطلاع دارم ایشون سفر داشتن اونجا، مدت ها از تجربه قاریان مصری استفاده کردن
و خب بعدا منجر به اون تألیفات من شد که در حوزه هنر تلاوت چندین تألیف ما داشتیم خصوصا در بخش نغمات و خب به حمد الله الان خیلی از این آثار به عنوان رفرنس ها و مراجع در دانشکده های قرآنی و حتی در مؤسسات قرآنی مورد استفاده قرار میگیره.
آقای شامیور خب بالاخره ایشون هم همینطور از قدیمی های قرآنی هستن و از بچه های اصفهان از اساتید بسیار خوب دوست داشتنی با محبت و شاید تو حوزه های بحث‌های تحقیقی و پژوهشی تو حوزه‌های قرائت قرآن نسبتاً میشه بگیم که کمیاب، چون تو حوزه‌هایی که ایشون زحمت کشیدن تو بحث لحن و صوت و آموزش‌های نغمات و اینها تو مجموعه‌های بچه‌های ما جزء آدم‌های خلاق بودن. این تو قاریه ما بعضی از بچه‌ها خوب می‌خونن، بچه‌ها بعضی‌هاشون خوب آموزش می‌دن، ولی بعضی‌ها یک نوآوری‌ها و خلاقیت‌هایی دارن که آقای شاهمیوه من جمله اون تیپ گروه هاست که از یک نبوغ و یک خلاقیت خاصی الحمدلله رب العالمین در حوزه آموزش قرآن برخوردار بوده که خداوند انشالله سلامتی بهش بده و تندرستی، که یکی از نعمت‌های جامعه قرآنی آقای شاهمیوه.
شاید اولین و جامع ترین کتاب ها در خصوص صوت و لحن اونم با اون جزئیات و با اون کیفیت رو استاد شاهمیوه نوشتن. هستن افراد دیگری که در این زمینه صاحب فکر و اندیشن، اما اینکه این فکر و اندیشه رو شما مدون کرده باشی و مکتوب کرده باشی و در اختیار جامعه قرآنی قرار بدی توسط استاد شاهمیوه اتفاق افتاد و از این حیث ایشون بسیار ارزشمند هستن و رأی و سخن ایشون برای بسیاری از قرآنیان ما حجته. مثلا اگر در یک زمینه آقای شاهمیوه نظری داشته باشن، بچه ها میگن خب آقای شاهمیوه اینو گفته، مثلا من تلاوت کردم آقای شاهمیوه فلان تعریف رو از من کرد، براشون مهم حرف آقای شاهمیوه.
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
زهی سعادت که حضور این قاری سائی و استاد نامی در کشورهای مختلف دنیا به عنوان مدرس و معلم مدعو نیز ستاره افتخاری است بر تارک سپهر قرآنیان ایران.
البته این رو من غافل نشم ازش که در این حالی که ما بیشتر توی حوزه تخصصی خودمون صوت و لحن هستیم، اما خب ما چون استاد قرآن بودیم و تو جلسات داشتیم و اینها، تو بحث تجوید هم خب ما کار کردیم، بالاخره بچه‌ها رو راهنمایی می‌کنیم، اما خب در مسابقات در بخش‌های آموزش‌های خیلی ویژه بیشتر تو حوزه صوت و لحن در حقیقت کار می‌کنیم. و خب دیگه این دو دهه‌ای که منجر به این تألیفات شد، در کنارش اتفاقات دیگری هم افتاد. سفرهای بسیار مهمی ما داشتیم به کشورهای مختلف، چه به عنوان گروه تواشیح و قاری و اینها، چه به عنوان پژوهشگر، حتی به عنوان داور مسابقات. یا من تدریسایی که خب مثلا تو کشورهای مختلف داشتم، خب برای خود من و برای به نظرم جامعه قرآنی ما خودش که افتخاری است که مثلا اندونزی که نزدیک به 1,000,000 قاری داره، اینها وقتی که میخوان در حوزه صوت و لحن مثلا چیزی یاد بگیرن، از یک مثلا استاد ایرانی دعوت میکنن، در حالی که میدونین خب مصر توی جهان اسلام به این بیشتر شهرت داره، قاریای مطرحی هست. اما خب این برای ما خیلی جالب بود که مثلا در یک جلسه ای ما دعوت شدیم در اندونزی که دو روز من اونجا کلاس داشتم، برای بهترین قاریه که نفرات اول تا سومه 30 استان اندونزی بودن، که بعدم در پایان این لوحی که اینجا میبینید در حقیقت به بنده داده شد و تقدیر و تشکر. یا مثلا در افغانستان در شهر هرات من کلاس داشتم، در آلمان داشتم، در لبنان دو بار پشت سر هم من کل اساتید لبنان رو آموزش دادم در شهرهای مختلف، یعنی 4 روز بیروت بودم، مثلا 3 روز نبتیه بودم، 3 روز هرمل بودم، تمام شهرهای بلبک بودم و 2 سال پشت همین اتفاق افتاد. مثلا 2 تا 20 روز من اونجا آموزش میدادم که خب بعدها هم اینا اومدن تو مسابقات بین‌المللی، ما حتی رتبه بودم مثلا بعد از کلاسی که ما اونجا داشتیم، برای اولین بار لبنان تو قرائت رتبه سومو توی بین‌المللی ما به دست آورد.
واسمح بنفسك ان اردت وصالنا إن أردت وصالنا ولئن حظيت بنا
ارزم بزرگ شما که خب این کار به نظر من فکر کنم مصری باشه، این کاری که شنیدم خب ساختار این کار به نظر باید مال کشورهای عربی باشه، حالا یا مصر یا سوریه، و کاریست که فکر کنم قدیم هم اجرا شده باشه. و ارزم بزرگ که خوب اجرا کردن، یعنی گروه خیلی خوب خونده، کورت خونده، جوز خونده، به خصوص تکخانش که خیلی خوب اجرا کرده کار رو، معلومه که فرد با تجربه است. بی نظر سر شاید رنگ صدای آقای شاه میوه باشه، چون من صدای جدیدشون رو نشنیدم و این کارم مال گذشته است. بله بله، البته بعضی که شما گفتید مال آقای شاه میوه است، من فهمیدم که شاه میوه است، ولی صدای آقای شاه میوه رو به تنهایی من نشنیده بودم و اینا خیلی قدرت خوبی داره، رنگ و شفافیت صدا خیلی خوبه.
ولئن حظيت بنا فإنك رابح ولئن حظيت بنا فإنك رابح.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما قرآنی رستگاه.
یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائما الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماء.